در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. به شماره 737 پادکست صحنه از مجموع پادکست های رادیو فردا خوش اومدید. این شماره به گفتگو با آیدا کیخایی از بازیگران تئاتر ایران اختصاص داره. با صحنه همراه باشید. آیدا کیخایی نام شناخته شده ای در تئاتر دو دهه اخیر ایرانه. او بازیگر تعدادی از خبرسازترین نمایش های دهه های 80 و 90 خورشیدی بود. نمایش هایی مانند یک دقیقه سکوت، خشکسالی و دروغ و نوشتن در تاریکی به کارگردانی همسرش محمد یعقوبی. نمایش هایی که مضامین پررنگی درباره تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشتن.
گابریل اینفانته شهردار بوگوتا پایتخت کولومبیا استاد فلسفه و ریاضیات است. سیاست‌های اینفانته در زمینه اداره شهر توجه همگان را به خود جلب کرده است، چرا که وی تدبیر عجیبی را در بوگوتا به اجرا گذاشته است. در مارس 2001 او دو شب را به عنوان شب زنان و شب مردان تعیین کرد. چی خوندم؟
در مارس 2001 او دو شب را به عنوان شب مردان و شب زنان تعیین کرد.
نه بابا، کی؟
گابریل اینفانته.
خانم کیخایی که تجربه کارگردانی هم داشت، از نیمه دهه 90 خورشیدی همراه همسرش در کانادا اقامت داره و در این کشور هم به فعالیت‌های نمایشیش ادامه میده. او قراره در روزهای آینده در نمایش تازه‌ای که دو نام فارسی و انگلیسی متفاوت داره به روی صحنه بره. گفتگو باهاش رو با پرسش از همین موضوع آغاز کردم.
ایرورم اگر معنیشو بخوایم بدونیم، معنیش اینه که انگار یه آهنگی، یه صدایی، یک ترانه مدام توی گوش آدم هست که آدم هی تکرارش میکنه. اون یه همچین چیزی رو بهش میگن ایرورم. چون این در واقع ترجمه خیلی سختی میشد به فارسی، محمد یعقوبی که نویسنده و کارگردان کار هست تصمیم گرفت که اسم فارسیش رو بذاره تیمور لنگ، که خب خیلی اونم در واقع میشه که اسم نمایش باشه. و این یه نمایشی که ما داریم تمرین میکنیم و قراره که در سالن تئاتر کروز بین 6 فوریه تا 25 فوریه اجرا بریم و این اولین باره که بعد از مهاجرتمون کمپانی ما، کمپانی ناودیس تیتر، تونسته یک نمایش رو در سیزن یک کمپانی مهم تئاتری داشته باشه. چون اینجا اینجوریه که نمایش ها توی سیزن قرار می گیرن، یعنی هر کمپانی یه سری نمایش رو انتخاب میکنه و اونا رو توی فصل خودش قرار میده و اجرا میشن. ما تا پیش از این یا خودمون اجرا میکردیم یا اینکه در فستیوال ها بودیم، ولی هیچ وقت در سیزن در واقع برنامه فصلی یک کمپانی نبودیم و این خب خیلی فرصت مهمیه برای ما و امیدوارم که تماشاگرا بیان و دوست داشته باشن. و یه چیز دیگه این که اسم فارسیش به این دلیل اصلا اسم فارسی وجود داره که ما 6 شب به فارسی اجرا میریم و بقیه شبها رو، یعنی حدود 18 شب رو، به انگلیسی اجرا خواهیم کرد.
با توجه به این که به فارسی هم اجرا میکنین و اگر اشتباه نکنم مضمون نمایش هم به نوعی میتونه مرتبط با ایران باشه، چطور فکر میکنید همچنان در واقع اتصالهاتون رو به ایران، فکر میکنید به این شکل لزومش رو میبینید که باید حفظ بکنید؟ یعنی همچنان از ایران فکر میکنید باید بگید؟
اصلا مگه میشه فکر نکرد؟ چون من 40 سال در ایران بودم، هم من هم محمد یعقوبی بیشتر عمرمون رو در ایران گذروندیم و ایرانی هستیم که حالا به اجبار مجبور به مهاجرت شدیم و خب معلومه کارهایی که میکنیم همیشه به ایران مربوطه. من نفی نمی کنم و در واقع قضاوت نمی کنم اگه کسی دلش بخواد بیاد و کارهای مربوط به ایران نکنه، ولی ما خب از اول همیشه کارهایی که داشتیم مربوط به فضای اجتماعی و سیاسی ایران بوده و الان هم همونه و خب این اتفاق مهاجرت هم قطعا توش تأثیر گذاشته و مثلا الان درباره دوتا خانواده ایرانی مهاجره که در تورنتو زندگی میکنن چه رنجهایی دارن، چه ترسهایی دارن. بله،
درباره مهاجرت از کلمه اجبار استفاده کردیم، خیلی زودم به موضوع مهاجرت یه جوری رسیدیم. این اجبار به مهاجرت چه بود؟ چه چیزی شما رو مجبور به مهاجرت کرد؟
واقعیت اینه که ما خب برنامه ریزی داشتیم که بیایم کانادا، ولی برنامه‌مون این نبود که بیایم اینجا و دیگه نریم ایران. برنامه‌مون بود بیایم اینجا و بتونیم با ایران هم در ارتباط باشیم، ولی وقتی که بار دومی که در واقع ما 2015 اومدیم و بعد بینش چند ماه رفتیم ایران و بعد برگشتیم اینجا، یه اتفاقایی افتاد که به ما یهو گفتن شما ممنوع کاری. بعد خب یه اتفاقای دیگه در ایران افتاد که دیگه اصلا نمیشد، یعنی چجوری بگم، باید تکلیفتو روشن میکردی، نمیتونستی که بگی که خب من میخوام اینجا باشم ولی خب میخوام چون برگردم یه کارایی رو باید انجام بدم یا نباید انجام بدم و نمیشد دیگه اینجوری رفتار کرد. و همین دلیل اگه بخوای خودت باشی میشی یک مهاجری که نمیتونه برگرده ایران، یعنی نه که نتونه برگرده، قطعا همه میتونن برن بلیت بگیرن پاشن برن، ولی دیگه نمیتونی برگردی از اونجا و هزار تا اتفاق هم ممکنه اونجا برات بیفته دیگه. پس میشه اسمش مهاجرت اجباری، یعنی مهاجرت کردی ولی در حالی که دلت و همه ذهنت در ایرانه. ما وقتی در خونه هستیم که در ایرانیم، چون داریم این فارسی حرف میزنیم، تمام مدت در سوشال مدیا اگه هستیم توی صفحه ایرانیم، دوستامون همه ایرانیان، به محض اینکه پامونو میذاریم بیرون خب میشیم آدمایی که در یک کشور دیگه هستن. حالا نمیدونم، برای من و محمد فهم کنم اینجوریه که اگر اوضاع ایران جوری بود که میشد توش کار کرد، زندگی کرد و کشور آزادی بود و بسته ای نبود، فکر نمیکنم ما مهاجرت میکردیم.
در اون مقطع چه جوری میتونستید اون شرایط خاص و دوگانه رو که هم در خارج باشید هم طوری رفتار کنید که مشکلی برای ادامه فعالیت در داخل نداشته باشید و عمل کنید؟
من شخصا خودم از ژانویه 2020 حجابم رو برداشتم، یعنی بعد از اون اتفاق هواپیما، در واقع شلیک به هواپیما، فکر میکردم دیگه خیلی اتفاق، یعنی خیلی برای خودم خیلی سخت بود که بخوام مثلا حجاب داشته باشم. و گرچه همون موقع داشتم در یک نمایشی در اینجا بازی میکردم که در واقع اتفاق نمایشی جوری بود که من قرار بود حجاب داشته باشم، یعنی یه زنی بودم که خب روسری میذاشت سرش، ولی به محض اینکه نمایش تموم شد من حجابمو برمی‌داشتم. ولی از قبلش میتونم بگم از 2018 بود که به ما گفتن شما ممنوع کارین. و چرا؟ اینکه ما در این گرد همایی که برای حمایت از LGBTQ برگزار میشه، گی پرید در کانادا در تورنتو برگزار میشه، ما شرکت کرده بودیم. و بعد واقعا بر من عجیبه که به ما مسیج سن گفتن شما در این گرد همایی که به شما چه مربوطه، نمیدونم از این جور چیزا، و شما ممنوع کاری، به همین مسخرگی. ولی این که چرا این اتفاق افتاد، خب ما 2015 اومدیم یه مدت بودیم، بعد برگشتیم جفتمون و بعد دوباره برگشتیم اینجا 2017، 2016 رفتیم 2017 برگشتیم. خب خیلی سخته، یعنی شما فکر کنین که مثلا من یه آدمی که 40 ساله در ایران زندگی کردم، کار کردم، یهو میام اینجا و با مشکل زبان روبرو میشم، با مشکل هویتی روبرو میشم. و واقعا من اومده بودم اینجا ببینم، تجربه کنم، نیومده بودم بمونم. اون اولی که اومدم 2015 رو دارم میگم، اومدم تجربه کنم، یعنی ببینم که اینجا چه جوریه، میشه درس خوند، نمیدونم میشه یه تجربه هایی داشت، میشه زبان یاد گرفت. و بعد برگشتم ایران و بعد دوباره برگشتم و یهو ممنوع کار شدم، همین اتفاق افتاد. خیلی برای من اولش سخت بود که بخوام یهو همه چی اونجا ول کنم بیام، هنوزم برای من سخته ها، یعنی اصلا فکر نکنم. من همین دیشب داشتم میگفتم آخه این چه کاریه؟ من چرا باید در این سن تازه بخوام به انگلیسی بازی کنم که انقدر برای من سخت باشه؟ واقعا سخته به انگلیسی بازی کردن. اینا خیلی برای من جوری بود که رنجاور بود، به جانکاه بود. یعنی واقعا سخت بود که بخوام یهو همه چی رو ول کنم و بیام یه اتفاق جدیدی اینجا مثلا شروع کنم از صفر رو اینا. چون اینجا باید از صفر شروع کنم. ولی بعد از یه مدتی متوجه شدم که نه، من نمیتونم تمام اون افتخارات، حالا اگه بشه اسمشو گذاشت، و اون چیزایی که به دست آوردم رو با خودم بذارم توی چمدونم و بیارم یه کشور دیگه و بخوام بر اساس اونا اینجا زندگیمون. نه، اصلا اینجا نیست، همچین خبرایی نیست. من باید اونا رو بذارم اونجا در ایران، من اونم یا در خونه، و اینجا بپذیرم که من باید برم آدیشن بدم، من باید مثل همه باشم، من باید از صفر شروع کنم. و تازه از صفر نه مثل یک کسی که اینجا به دنیا آمده و زبانش انگلیسی، از صفر مثل کسی که من سکند لنگویجم، باید تازه شروع کنم زبان رو یاد بگیرم. و همه اینا خیلی سخت بود، اینا منو میترسوند. و واقعا میتونم بگم که اولش هم اصلا تکلیف من روشن نبود، به عنوان خودم رو دارم میگم، در واقع در مورد فقط آیه کیخایی دارم حرف میزنم، که اصلا کار درستیه مهاجرت؟ من اصلا باید بیام در یک کشور دیگه؟ ولی اجباری شد، یعنی به ما گفتن اجازه ندارین، اگه بیاین حتما نمیدونم این میشه اون میشه. و بعد دیدم از بیرون که فاصله میگیری میبینی واقعا یه چیزاییه که تو در وقتی تو ایران داشتی توش زندگی میکردی نمیفهمیدی چقدر بی‌عدالتیه و چقدر اشتباهه. شاید یه چیزایی رو واقعا آدم باید فاصله بگیره تا بفهمه. و بعد دیگه نمیتونم اونا رو هم تحمل کنم، نمیتونم واقعا بگم که باشه چون میخوام کار کنم اینا رو بپذیرم و چشمم بذارم رو هم و نادیده بگیرم. دیگه نمیشد، چون دیگه وقت من خودم نبودم، خیلی باید روی خودم پا میذاشتم.
شبیه این صحبتایی که شما الان داریم میکنیم و فکر میکنم در اون زمانی هم که اوج فعالیت شما بود در دهه 80 و نیمه اول دهه 90، تعداد دیگری از بازیگران زن ایرانی به خصوص که پیشتر از شما این مسیری که دارید اشاره میکنید رو رفتن، به طور مشخص مثلا یک گفتگوی خیلی بسیار خونده شده و شنیده شده از سوسن تسلیمی هست که اشاره میکنه به همین مسیر درباره دشواری فعالیت دوباره در یک جغرافیای متفاوت و یک فضای دیگر و یادگیری زبان و اثبات توانایی خودش. تو اون مقطعی که اوج فعالیت هاتون بود در داخل ایران، نگاهتون به اون روایت ها چگونه بود؟ فکر میکردین که یک زمانی خودتون راوی شبیه اون روایت ها بشید؟
هیچ وقت فکر نمی کردم که خودم راوی این، در واقع خودم بشم یکی از اون آدم ها، واقعا همچین فکر نمی کردم. ولی همیشه احساس میکنم خیلی از رنجشون رنج می بردم و بهشون احترام می زاشتم و می گفتم چقدر آدم های شجاعی هن که تونستن این رنج رو تحمل کنن و الان سرپا وایستن و بخوان ادامه بدن. و همیشه براشون احترام قائل بودم و ارزش قائل بودم. و همیشه مخصوصا خب خانم تسلیمی که اصلا من خودم رو هیچ وقت با ایشون مقایسه نمی کنم، خیلی در جایگاه بالا و والای قرار دارن، همیشه الگو بودن در هر چیزی برای من و فکر میکنم برای خیلی از ماها.
و فکر میکنه چرا این روند برای نسلهای مختلفی از بازیگری زن ایران داره تکرار میشه؟
خیلی غمگینه دیگه این اتفاقی که داره میفته، خیلی دردناکه، چون انگار هرچی داره میگذره بهتر نمیشه و بدتر داره میشه. یعنی مثلا ماها وقتی که ایران بودیم، من خودم واقعا به شخصه یه زمانی امید داشتم، امید به تغییر داشتم، ولی اولین شوکی که وارد شد بعد از 88 بود. خب به هر حال من 78م بودم، یعنی دانشجو بودم که اون اتفاق کوی افتاد، ولی هنوز شاید اونقدر جوون بودم و خیلی کلم گرم بود. ولی اتفاق 88 فهمیدم که نه، شاید نمیشه خیلی تغییر داد. ولی باز تلاش کردیم و بعد دیدیم نه نمیشه، به همین دلیل. یعنی انگار هیچ تغییری، چون از ریشه اشتباهی چیزایی و باید از ریشه برداشته بشه. من خودم اولین بار در زندگیم افسردگی رو بعد از 88 تجربه کردم، یعنی نمیدونستم چمه و میدیدم که خیلی بده اوزام، و بعد رفتم دکتر فهمیدم که من افسردگی دارم. فکر میکنم خیلی ها این تجربه مشابه رو داشتن. تازه من اصلا نه زندان رفتم، نه این اتفاقایی که خیلی ها تجربه کردن خیلی بیشتر از من دردناک بوده براشون، ولی فکر میکنم به این دلیل که اوضاع نه تنها درست نشده بلکه بدتر و بدتر هم شده، چون انگار مزمن شده، یک دردیه که مزمن شده چون ریشه دونده و همه جا دیگه رخنه کرده.
تو اون کارهای شاخص دهه 70 و همینطور بعدتر در دهه 80 حضور سیاست در اون نمایش ها، در اون کارها مشخص بود. نوع روایت اون آثار اما خب تا حدودی منطبق بر همین دیدی بود که شما دارین اشاره میکنید، امیدواری نسبت به بهبود شرایط و تغییر. اون فضا، اون کارهایی که اون زمان انجام میدادید نسبت به خودش هم در اون زمان واکنش های دیگری داشت و کسانی اتفاقا اشاره می‌کردن که یک رنج‌های دیگر و یک مسائل دیگری در پیشتر وجود داره که شاید این نسل به این سادگی داره ازش کنار میره و بهش توجه نمی‌کنه. با نگاه از امروز به اون کارها، چه مقدار اون واکنش‌ها رو فکر می‌کنید که میتونست درست باشه، یا تو اون لحظه همچنان فکر می‌کنید که اون روایت‌ها میتونست تصویر اون دوران باشه و باید به همون شکل بیان می‌شد؟
خب وقتی که ما داشتیم اون کارا رو میکردیم، یعنی همیشه در واقع میشه گفت به اواخر دهه 70، چون که اصلا من با محمد که 1379 ازدواج کردیم که با هم کارمون رو شروع کردیم با یک دقیقه سکوت. خب یک دقیقه سکوت در زمان خودش و حتی الان کار بسیار جسورانه ای بود و هنوز هم در ایران اجازه اجرا نداره. یعنی بارها شده آدما به ما گفتن ما میخوایم یک دقیقه سکوت رو اجرا کنیم و اجازه اجرا بهش داده نشده. البته الان دیگه محمد اصلا نمیخوادم که اجرا بشه در ایران با این اتفاقاتی که وجود داره در ایران بعد از مخزن انقلاب مهسا جینا امینی زن زندگی آزادی. همون موقع به ما میگفتن که شما چطوری میتونین اینو اجرا کنین و هزار تا ایرادم میگرفتن و من به یاد ندارم که ما کاری بخوایم اجرا کنیم که با مشکل و برخورد شورای نظارت و بازبینی و اون ارزشیابی که میگفتن سانسور، اداره سانسور باشه. یعنی همیشه ما داشتیم سانسور میشدیم، همیشه توقیف میشدیم، همیشه نمیذاشتن اجرا کنیم، همیشه با رنج اجرا میکنیم، همیشه جلوی اجرامون گرفته میشد، حتی به این صورت که مثلا قرار بود 40 تا اجرا داشته باشیم 20 تا اجرا میرفتیم. هر روز میامدن سانسور، 7 تا بازبینی، 8 تا بازبینی. یعنی به یاد ندارم کاری غیر از این بوده باشه. خب به هر حال یک دقیقه سکوت کاری نبود که بخواد در اون زمان به آدم خیلی بگه امیدواره، چون پایانش خیلی تلخ تموم میشد، پایانش با تباهی و ویرانی تموم میشد و اینکه امیدواریم روزی برسه که این اتفاق بیفته، ولی نیفتاده بود. و بعد کارهای بعدیمون همینطور در مورد میرسیم حالا به بعد از 88 نوشتن در تاریکی، همینطور که ما یادم دیگه 10 بار فکر کنم بازبینی رفتیم، اسم کارو عوض کردیم، خیلی رنجهای عجیبی بردیم برای این کار. اینا هم خودش همش باعث شد که ما به این فکر کنیم که شاید بهتره بیایم یه مدتی از ایران دور باشیم. ولی اینی که من بخوام بگم که آیا من فکر کنم اونا درست بوده، فکر کنم ما جزو کسایی بودیم که اتفاقا واقعا داشتیم تلاش میکردیم که نبگیم به اون شرایط و نپذیریم اون شرایط رو، برای همینم همیشه مشکل داشتیم. خب چرا کارهای ما با استقبال روبرو میشد؟ چون هم مردم خودشون و مشکلات خودشون رو در نمایش های ما میدیدن و به این دلیل بود که استقبال میکردن. ما هیچ وقت از جانب دولت حمایت نمیشدیم، همیشه از جانب مردم حمایت میشدیم. این یکی از چیزهایی که من خیلی دلم براش تنگ میشه اینجا، چون ما اون مردم رو نداریم اینجا و اون مردمی که وفادار بودن به ما، ما رو دوست داشتن و ما به عشق اونا کار میکردیم. من میتونم بگم واقعا کاری نیست که من افتخار نکنم به این که تو گروه خودمون که درش حضور داشته باشن، چون همیشه سعی کردیم که علیه سرکوب و اینجور چیزا بجنگیم و نبگیم به این مسائلی که بهش باور نداشتیم.
خانم کیخایی، شما در دهه 90 هم در نسخه سینمایی خشکسالی و دروغ که به نظر میرسید فیلمی است که در جریان اصلی سینمای ایران داره ساخته میشه، تا حدودی متفاوت از تجربه سینمایی دیگر شما در فیلم ما همه خوبیم، حضور داشتید و به نظر میرسید که در واقع یک شروعی میتونه باشه برای حضور در جریان رسمی سینمای ایران. خودتون نخواستید به فعالیت هاتون هم در سینما ادامه بدید با همه مختصاتی که اون زمان سینما ایران به خصوص در دهه 90 درباره بحث سرمایه ها و نهادهای نظامی و امنیتی به خودش داشت میدید، یا اینکه فرصت حضور در سینما هم مشابه اون روایت دیگری که داشتید درباره تئاتر اون هم ازتون گرفته شد؟
در واقع میتونم بگم ترکیبی از همه اینا هست. یعنی من یادمه که ما وقتی که بعد از یک دقیقه سکوت رو کار کردیم به خاطر خب سرکشی یه در یک دقیقه سکوت کردیم و مثلا میگفتن پایانش رو باید حذف کنید، نباید بگین یک دقیقه سکوت، و اگر که نمیدونم حمله کنن شما خودتون مسئول جون خودتون، از این جور چیزا به ما میگفتن. و بعد ما یه نمایشی خواستیم اجرا بریم که اجازه ندادن و هیچ وقت اجازه ندادن بهش، به اسم از تاریکی. بعد از اون ما یک سال و نیم ممنوع کار بودیم و من با گوشای خودم شنیدم که پشت در اتاقی بودیم در تئاتر شهر، منتظر بودیم ببینیم بگیم چیه جریان، چون چرا در واقع ما نمیتونیم کار کنیم، که من با گوشای خودم شنیدم که گفتن آیدا کیخایی و محمد یعقوبی فعلا نمیتونن کار کنن. قرار بود 6 ماه باشه، 7 ماه باشه، یعنی قرار بود که کسی نگفت 6 ماه 7 ماه، فکر میکردیم 6 ماه 7 ماه، شد یک سال. تو این یک سال و نیم نه اجازه کار داشتیم، نه تئاتر کار میکردیم، نه پیشنهادی میشد، و یا مثلا من فرصت های سینمایی سریال برام پیش میومد، میرفتم تا مرحله تست گیریم انجام میشد همه چی، و بعد حتی ممکن بود به قرارداد هم برسه و دیگه خبری نمیشد. و این خب خیلی عجیب بود و من فهمیدم که خب اون ممنوع کاری واقعا جدیه، همه جا هست. بعد که دوباره تونستیم کار کنیم، این شاید خودم بودم که خودمو بیشتر از هر چیزی هنوز هم تئاتری میدونم، یعنی من با تئاتر شروع کردم، تئاتریم و همیشه تئاتر اولویت من بوده، اولویت ها مهمه دیگه، یعنی آدم اولویت هاش رو دسته‌بندی میکنه، میگه خب من اول میرم در تئاتر، اگه وقت شد این کارا رو میکنم. بعد وقت هایی که میشد مثلا خب سریال چند تا کار کردم و فیلم سینمایی هم همون ماهم خوبی مو کار کردم که خیلی هم ماهم خوبی مو دوست داشتم، ولی بعد از اون چند تا کاری که بهم پیشنهاد شد، یکیشو که مثلا احساس میکنم خب نباید برم به خاطر کارگردانی که هست، خب نمیخوام اسم ببرم، به خاطر اینکه خب من اگه برم درست نقشم مثلا نقشی نیست که ربطی داشته باشه به این اعتقاداتم و یا باورام، ولی کارگردان و حالا اون موقع هنوز مثلا اینم که بودجه از کجا میاد یا از اینجور چیزها هنوز خیلی مطرح نبود مثل الان، ولی خودم بهم میگم خب من اینو نباید برم. اون کسی که رفت بازی کرد رو من قضاوت نمی کنم، خب رفت بازی کرد، شایدم کار درستی کرد اون موقع، چون بعدش تونست کارهای بیشتری بازی کنه. اینا بود و اینکه یه مدتی هم بود احساس کردم به بازی گرفته نمیشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من اهل شاید گرد همایی نبودم، مهمونی نبودم، اهل اینجور چیزا نبودم، اینکه بخوام یه چیزایی رو بگذرم ازش که خلاف عقایدمه. همه اینا میگم ترکیب با هم شد که باعث شد من خیلی در سینما فعالیتی نداشته باشم، ولی الان اصلا پشیمون نیستم، الان بعد از این مدتی که گذشته، چون با خودم میگم که چرا باید اون تصویر عجیب با حجاب از من بمونه. حالا تئاترایی که بازی کردم خب تموم شده رفته دیگه، چون تئاتر که نمیمونه، ولی سینما فکر کن میمونه مثلا 100 سال بعد اگر بمونه چیزی ازش، از در این دنیا که هیچ کدوم از ماها نیستیم و همه چی عوض شده، چی از من مونده؟ واقعا اصلا دلم نمیخواد همچین جاودانگی داشته باشم.
زن بود
تو خودت حالا شماره کسی رو اشتباه نگرفتی؟
چرا تا صدای منو شنید قطع کرد؟
چه میدونم، یه زنگ بزن خودش بپرس.
کار خوبی نکردی عکس منو از رو گوشیت برداشتی، این روزا خیلی مرتب میپوشی، خیلی برات مهم شده چی بپوشی. دلم نمیخواد اینقدر به خودت برسی.
موضوعی است که درباره بخش زیاد و قابل توجهی از سینمای بعد از انقلاب ایران درباره زنان بازیگر ایرانی وجود داره. خودتون حالا با توجه به اینکه تعداد حضوراتون در سینما میدونیم که کم هست، اما به هر صورت در تئاتر سالها در جریان اصلی فعالیت داشتین، چه گذشت بر هنرهای نمایشی بعد از انقلاب ایران که چنین الزامی به این شکل فراگیر شد و همه زنان بازیگر حاضر به پذیرش اون شدن تا پیش از اعتراض‌های سال 1401 که تغییراتی درش ایجاد شد؟
ببینیم، من نمیتونم خیلی از اول انقلاب رو بگم، چون من در دوره انقلاب تقریبا به دنیا آمدم. من متولد 1353 هم، یعنی 4 سال بعد از اینکه من دنیا آمدم انقلاب شد. خب پس من از وقتی رفتم مدرسه روسری داشتم، یعنی اصلا نمیتونم غیر از اینو تصور کنم، چون من همین جوری بزرگ شدم، به دنیا آمدم، 4 سال بعد انقلاب شده، من دیگه روسری داشتم از فکر کنم 7 سالگی که رفتم مدرسه و همیشه با روسری بودم، یعنی اصلا فکر کنم که خب همینه، جور دیگه ای نمیدیدم و فکر کنم خب این اجباریه دیگه، هست. اصلا فکر نمیکردم که هر چیز اجباری خب لزوماً درست نیست که. یعنی الان مثلا بردهداری هم یه زمانی قانون بوده دیگه، اجباری بوده، خب نباید واقعا اشتباه بوده دیگه، پس باید بهش تن نداد و نپذیرفت و جنگید علیهش. و من وقتی وارد تئاتر شدم با همین جوری که میرفتم مدرسه و بعد دانشگاه وارد تئاتر شدم، یعنی همین بود، نمیدونستم که جور دیگه هم میشه. میتونم بگم به همین سادگی بود باور من، چیز دیگه ای نمیدونستم، چون در جوانی خیلی همون 19 سالگی رفتم دانشگاه، بلافاصله من کارم رو شروع کردم در تئاتر، خیلی جوان بودم و دید خیلی بسته ای هم داشتم، وارد تئاتر شدم، تئاتر کار کردم و با همون حجاب و همون چیزی که میدونستم. کم کم وقتی یه کمی جلوتر رفتم متوجه شدم که نه نیستین، این اجباریه، یعنی چی؟ تو دوست داری؟ تو اعتقاد داری؟ نه نداری؟ اینا خب تعاملش های سخت و سخت و سختتر شد. ولی این که چجوری زنها همه پذیرفتن واقعا من نمیدونم، چون من نبودم که، اون موقع خیلی بچه بودم، چطور زن از اون نسل باید بپرسیم که چطور پذیرفتن؟ خیلی هم نپذیرفتن و حذف شدن و مهاجرت کردن یا کنار کشیدن اصلا. و من همیشه فهم کنم اون نسلی که پذیرفت این اتفاق رو واقعا به ما بدهکاره، به نسل ما و بعد از ما، که چرا این کار، چرا برای نسل بعد از خود تصمیم گرفتی، چرا زیر بار این رفتی، به خاطر اینکه اون موقع بخوای یه چیزایی رو به کرسی بنشونی و نمیدونم اصلا هر چی. همیشه من خودم این سوالو دارم از اون نسلی، یعنی همیشه انتظار داشتم که همیشه اونا اتفاقا برن جلو. ما در واقع انگار نسل سوخته شدیم که خب ما که نخواستیم، تصمیم گیرنده نبودیم، یه عده دیگه اومدن تصمیم گرفتن، ما رو گذاشتن اون وسط، ما ترسو بار اومدیم چون انقدر بلا سر اونا اومده بود که خانواده های ما بودن و نگران بودن، ما رو ترسو بار آوردن که نتونیم کاری بکنیم، خودمون بریم جلو و بخوایم این کارا رو بکنیم. بعد که رفتیم گفتیم نه، ما به ترسامون غلبه کردیم، رفتیم جلو، هزاران مشکل پیش اومد، 78 بعد 88 بلاهایی که سر ماها اومد. یعنی اینجوری نبود که بگم من پذیرفتم ناگهان، نه، ماها نسلی بودیم که توی عمل انجام شده قرار گرفته بودیم و وقتی هم که خواستیم تغییرش بدیم دیگه نمیشد و به نظر من هم دیگه نخواهد شد، تغییر نمیشه، باید واقعا از بین بره.
اتفاق سال 1401 رخداد اعتراض ها و واکنش هایی که از تعدادی از بازیگران زن ایرانی دیدید، انتظار چنون اتفاقی، حجاب از سر برداشتن بازیگران زن شناخته شده یا غیر شناخته شده رو داشتید؟
ببین، این که اون موقع چه انتظاری داشتم یا نه رو الان نمیدونم اصلا، چون انقدر اون موقع همه حالشون بد بود، انقدر اتفاقای وحشتناکی بود و هنوزم هست، که فقط میدونم وقتی دونه دونه این بچه ها، این دوستانم، این عزیزان که این کارو میکردن، فقط واقعا در دلم انقدر اینا رو تحسین که من تا جایی که میتونستم مثلا شیر میکردم و میگفتم این ور اون ور، که چقدر شماها شجاعین و واقعا آفرین به شماها، بهشون تبریک میگفتم برای این شجاعتشون، چون اصلا نمیدونم، اینم میخوام بگم اینجا، چون اصلا نمیدونم اگه من ایران بودم این شجاعت رو میتونستم داشته باشم یا نه، چون من این ورم، بله میتونم هر کاری بکنم، ولی اصلا نمیتونم توقع داشته باشم از بچه های ایران که تو ایرانن بخوان همچین شجاعت هایی داشته باشن، چون من اجازه ندارم که در اینجا نشستم جای امنم و به دیگران بگم چی کار کنین چی کار نکنین. اگر خیلی نظر دارم و میخوام بیانیه صادر کنم، باید برم اونجا و خودم همراه اونا باشم. واقعا شجاعتشون قابل تحسینه و بهشون افتخار میکنم، به همه کسایی که هر جوری تونستن مبارزه کنن.
بعد از اون اتفاق روند تولید محصولات نمایشی در ایران ادامه پیدا کرده و همچنان هم فیلم ها تئاترهای مختلفی میبینیم. خودتون فکر میکنید که اگه تو این موقعیت بودید و با توجه به همین اشاره‌ای هم که داشتیم درباره حجاب، چگونه فکر میکردید عمل میکردین نسبت به روند فعالیتتون؟ یعنی به قیمت این که به اون تداوم اون دروغ ادامه بدید، به اون قیمت حاضر بودید که به فعالیتتون ادامه بدید اما در آثار نمایشی باز هم بتونید فعالیت کنید و بازی بکنید؟
اینو به جرأت میتونم بگم که امکان نداشت کار کنم، حتی به قیمت این که خیلی رنج مالی بکشم که کشیدم قبلا در واقع در ایران و هنوزم اینجا هم که خب مسلماً هست. و اگر هم میخواستم، یعنی میگفتم خب نه من یه کاریه که فهم کنم این اتفاقا الان یک اعتراضه، این یه کار اعتراضیه، اینو میتونم بگم که امکان نداشت حجاب داشته باشم و خب قطعا اجازه داده نمیشد به اجرا برم، پس اجرا نمیرفت. اینو در مورد خودم میدونم که همونجور که میتونم بگم که ممکن بود که در ایران باشم و انتظار نداشته باشم جونم رو بذارم کف دستم، ولی نه، میدیدم که زیر بار حجاب نمیرفتم.
و دوباره برگردیم به فعالیت‌های فعلیتون. تو این چند تا کاری که در کانادا تو این سالهای اخیر اجرا رفتین، شکل حضور در خارج از ایران و در تئاتر تا حدودی ایرانی خارج از کشور رو چگونه میبینید؟ چه مقدار همون فضا، اون حس و همون انرژی که در تهران شما اجرا میرفتین، در شهرهای مختلف ایران اجرا میرفتین، تا حدودی میتونه تکرار کنه؟ آیا در واقع در روند بازیگری شما اون انرژی که نیاز میبینید که باید از یک کاری بگیرید تو این کارها میگیرید؟
خب من اینجا خیلی بیشتر کارگردانی کردم و زمانی هم که شروع کردم به بازی به انگلیسی بیشتر در فستیوال ها بود که خب استقبال می شد. 7 تا اجرا داشتیم، 3 تا اجرا داشتیم، حالا هرچی. و خب متاسفانه خیلی هم زود خورد به کووید از زمانی که من شروع کردم بیشتر به بازیگری، و 2 سال که اصلا هیچ کاری نکردیم. بعدش هم که من سرطان گرفتم و بعد خودم نمیتونستم کار کنم. بعد که دوباره برگشتم به کار، خب بیشتر در فستیوالا کار کردیم و مسلما بیشتر تماشاگرامون تماشاگرای غیر ایرانی بودن. استقبال شد، واقعا مردم دوست داشتن کار ما رو، ولی خب اون میگم، گفتم تو صحبتام که اون تماشاگرای ایران چیزیه که من واقعا دلم براشون تنگ شده، برای مردم ایران، چون در واقع کمبودشون اینجا خیلی احساس میکنم. این اولین باره که ما میخوایم در نمایش اجرا بدیم که قراره اجرا عمومی داشته باشیم به زبان انگلیسی و فارسی برای مدت طولانی، یعنی 25 تا اجرا قراره بریم. مسلماً اون فضا نمیتونم توقع داشته باشم، چون ایرانی‌ها اینجا کمن و حتی به ما گفتن که شما نگران این نباشین که اجرای انگلیسیتون پر نشه، نگران نباشین که اجرای فارسیتون پر نشه، چون ایرانی‌ها اینجا استقبال خیلی زیادی نمیکنن از تئاتر. این یه اتفاقی که خب خیلی بده، به خاطر اینکه خب چرا استقبال نمی‌کنین از تئاتر؟ یعنی چرا آخه تئاتر ایرانی که داره اینجا زحمت می‌کشه نمیایین و حمایت نمی‌کنین؟ این که من در روند بازیگریم چه تغییری ایجاد کنه؟ خب من بازیگرم باید کارمو به بهترین شکل انجام بدم و یه بخشی از لذت همون پروسه تمرینه و پروسه درآوردن نقش، اونا که از من گرفته نشده. یعنی این نیست که من همیشه فکر کنم من دارم این کارا رو انجام میدم که مثلا 10 تا تماشاگر ببینه یا مثلا 5000 تا تماشاگر ببینه. همون 10 تا من باید بهترین خودم رو سعی کنم براشون بذارم. حالا ممکنه موفق نبوده باشم، ولی تلاشمو کردم، بهترین تلاشمو کردم. در روند بازیگریم تأثیری نداشته، فقط اینکه خب به انگلیسی بازی کردن واقعا سخته، به خاطر اینکه باید اون کلمه رو احساس کنی. یعنی مثلا اگر من به فارسی باید 3 بار یه متنی رو بخونم تا دیگه ملکه ذهنم بشه و بشینه توی جانم و وجودم، باید به انگلیسی اینو واقعا 30 بار بخونم. اینجوریه برای من. و این نمایش هم خب خیلی سخت تره که میخوایم اجرا کنیم، چون 2 زبانه است. یعنی فکر کنین یک شب من باید انگلیسی اونا رو بگم، یک شب فارسی. واقعا تو تمرین بارها اشتباه شده که من داشتم فارسی حرف میزنم یا وسطش مثلا انگلیسی گفتم اون کلمه رو یا جمله، یا بازیگرای دیگه‌مون هم همینطور، چون ممکنه آدم قاطی کنه دیگه. ولی تعداد تمرینمون انقدر زیاد بوده خدا رو شکر که دیگه الان به مرحله رسیدیم که واقعا هر دوتاش چنان تو جانمون نشسته که اتفاق بعیده بیفته.
از اینکه همراه شماره دیگری از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. با ایمیل sahne@radiofarda.com میتونید نظرات و دیدگاهاتون رو با من، بابک غفوری آذر، تهیه کننده این پادکست، در میون بذارید. با آرزوی شب و روز خوشی برای شما، تا شماره دیگر بهتون بدرود میگم.